ساز رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. این برنامه دوستان هر روز هفته، البته به غیر از جمعه ها، تقدیمتان میشه. هر روز به مدت نیم ساعت نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای گفتگوها از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. در فضای مجازی هم دوستان عزیز دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همراه ما باشید با ادامه برنامه امروز. شبکه‌های خبری پاکستان از حمله تروریستی به مقر فرماندهی نیروهای مرزی در شهر پیشاور خبر دادن. پلیس شهر پیشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا، با تایید این حمله گفت که دو انفجار شدید در محل رخ داده است. تا کنون کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 5 تن در این حمله تایید شده است. شبکه جئونیوز پاکستان در گزارش خود آورده است دو حمله انفجاری در آغاز این حمله به وقوع پیوست و احتمال تلفات جانی و زخمی شدن تعدادی از نیروهای امنیتی در محل وجود دارد. تمامی مسیرهای منتهی به مقر فرماندهی نیروهای مرزی مسدود شده و نیروهای ارتش و پلیس در تلاش برای شناسایی عوامل حمله و البته پاکسازی محل هستند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت حمله تروریستی امروز در پیشاور گفت که نیروهای امنیتی موفق به دفع این اقدام بزدلانه تروریست‌ها شده و ثابت کردند که پاکستان در جنگ با تروریسم عزم تزلزل ناپذیر دارد. اسلام آباد، پایتخت پاکستان، و دانشکده افسری وانا در شمال غرب این کشور ماه گذشته شاهد دو انفجار مرگبار انفجاری بود که تعداد زیادی از غیر نظامیان طی آن کشته شدند. گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را به عهده گرفت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز چهارمین دوره فرعی واکسن پولیو در ابده ولایت افغانستان خبر داد. این دور کمپین واکسن فلج اطفال یا پولیو در 179 ولسوالی ابده ولایت حوزه های مرکز، جنوب، شرق، غرب و شمال شرق افغانستان از امروز به مدت 4 روز تطبیق می شود. گزارش در همین باره آماده داریم، بله، از همکار ما محمد آصف شینواری از جلال آباد ننگرهار که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
کمپاین تطبیق واکسن بیماری فلج اطفال در ولایت شرقی ننگرهار آغاز شد. مولوی امین الله شریف، رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار، در مراسم افتتاحی کمپاین تطبیق واکسن بیماری فلج اطفال گفت که در این دوره کمپاین 4 روزه 950,000 کودکان واجد شرایط قطره های واکسین بیماری فلج اطفال را به دست خواهد آورد. و همچنان گفت که در ولایت ننگرهار واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال وجود ندارد و قرار است بودجه که برای تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال از طرف نهادهای کمک رسان بین‌المللی اختصاص داده شده در موارد دیگری نیازمندی های صحی مردم این ولایت به مصرف برسد. مولوی عزیز الله مصطفی، معاون والی ننگرهار، در این مراسم گفت که هنوز هم 2% کودکان واجد شرایط در ولایت ننگرهار به خطره های واکسین بیماری فلج اطفال دسترسی ندارد. وی از تطبیق کنندگان این کمپاین خواست تا در این دور هیچ کودک واجد شرایط از خطره های واکسین محروم نشوند. در این حال دکتر نجیب الله خاموال، مسئول بخش عملیاتی کمپاین تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال، گفت که بان هم که در ولایت ننگرهار واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال وجود ندارد، اما دو مورد مثبت محیطی در ولایت ننگرهار مشاهده شده که باعث نگرانی ادارات کمک کننده در بخش حمایت از واکسین بیماری فلج اطفال. دکتر دانش نماینده سازمان صحی جهان در این مراسم ابراز نگرانی نمود که با برگشت کتلوی و گروهی مهاجران افغان از کشور همسایه پاکستان ازدحام بیشتر در شهر جلال آباد و همچنان ثبت دو مورد مثبت محیطی نگرانی های سازمان های کمک کننده صحی در بخش کمپین واکسین بیماری فلج اطفال را افزایش داده و از مردم خواست تا با تیم های رضاکار همکاری نماید و در ماه بیماری فلج اطفال از برنامه های سازمان صحی جهان و حکومت حمایت نماید. کمپین سراسری تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در حال آغاز میگردد که با تازگی دو مورد مثبت بیماری فلج اطفال در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان ثبت شده و با ثبت این دو مورد موارد مثبت بیماری فلج اطفال به نو مورد رسید که یک مورد آن در ولایت شرقی نورستان، یک مورد دیگر در ولایت اروزگان، یک مورد هم در ولایت بادغیس در غرب افغانستان و موارد دیگر در ولایت های هلمند و قندهار افغانستان ثبت گردیده است.
نخستین محموله 500 تنی محصولات زراعی شامل انار قندهار، سیب میدان وردک و توت سفید شمالی به ارزش 250 هزار دلار روز شنبه این هفته از بندر حیرتان به مقصد ازبکستان، کشورهای آسیای میانه و روسیه صادر شد. هارون رشید قاضی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ گفت که این صادرات بر اساس تفاهم نامه های پیشین میان افغانستان و ازبکستان عملی شده است. او افزود که این اقدام نشان دهنده ظرفیت رو به گسترش صادرات افغانستان و افزایش اعتماد بازارهای منطقه به محصولات کشور است. به گفته وی در آینده نزدیک صادرات گوشت تازه، سبزیجات و دیگر اقلام زراعتی و صنعتی نیز از طریق بنادر آقینه و حیرتان آغاز خواهد شد. در همین حال مولوی نورالهادی ابو ادریس معاون مقام ولایت بلخ ارسال این محموله را یک گام مهم در رشد تجارت منطقه‌ای عنوان کرد و گفت که حکومت تلاش دارد افغانستان را در مسیر خودکفایی اقتصادی قرار دهد. او اظهار داشت که در پلانهای آینده زمینه صادرات تا 80% محصولات زراعی و صنعتی کشور از طریق بنادر مختلف فراهم خواهد شد. گفتنی است که اخیراً روابط افغانستان و ازبکستان به خصوص در حوزه اقتصادی و تجاری گسترش بیشتر پیدا کرده و مقامات در تلاش هستند که از طریق رایزنی های مختلف زمینه را فراهم بکنند برای گسترش همکاری ها. در کنار آن حکومت طالبان تلاش داره که سطح روابط و به خصوص مبادلات تجاری را با کشورهای آسیای میانه هم بیشتر کنند، به خصوص در رابطه با تاجیکستان که اخیراً یک هیئت 14 نفری از تاجیکستان و کابل آمد و دیدارهای متعدد داشت با مقامات حکومت طالبان تا زمینه فراهم شود برای گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری که البته بازتاب زیادی هم در محافل رسانه افغانستان داشت. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه امروز انعکاس. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتان اعلام میکنم، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
عزیزی، بندر چابهار دسترسی افغانستان با بازارهای جهانی را تضمین می کند. دورانی، طالبان توان مهار گروه های تروریستی را ندارد. جرقه یک مناقشه جدید بین هند و پاکستان، دهلی پس از کشمیر روی سند دست گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت بهره‌گیری از بندر چابهار می تواند وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان را کاهش دهد و دسترسی پایدار افغانستان با بازارهای جهانی را تضمین کند. نورالدین عزیزی که با تازگی از سفر هند بازگشته است، در یک نشست خبری در کابل با اشاره به افزایش مشکلات تجاری با پاکستان افزود توقف ترانزیت افغانستان از طریق بندر کراچی این کشور را به سمت استفاده از مسیرهای جایگزین از جمله بندر چابهار با همکاری هند سوق داده است. و اضافه کرد بندر کراچی به طور تاریخی راه اصلی ارتباط ما با جهان بود که پاکستان ترانزیت و تجارت افغانستان را از این طریق مسدود کرده است و اکنون تلاش داریم مسیرهای تازه‌ای را فعال کنیم و بندر چابهار یکی از گزینه‌های راهبردی ماست که مقدمات آن آغاز شده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان اظهار کرد با وجود برخی مشکلات اجرایی همکاری نزدیکی با دولت هند برقرار شده است تا این مسیر تجاری به طور کامل عملیاتی شود. نورالدین عزیزی در سفر اخیر خود به دهلی نو با مقامات اقتصادی و تاجران افغانستانی و هندی دیدار و درباره تقویت روابط تجاری، استفاده از بندر چابهار و گسترش همکاری‌های اقتصادی گفتگو کرد. نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان ادعا کرد این کشور با محل فعالیت حدود 20 گروه تروریستی تبدیل شده است و حکومت طالبان توان مهار این گروه‌ها را ندارد. آصف دورانی امروز با انتشار یادداشتی در صفحه ایکس مدعی شد که این اظهارات او را سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی هم تایید کردند. دورانی تصریح کرد مهار این وضعیت فراتر از توان حکومت طالبان است و کشورهای منطقه باید برای جلوگیری از گسترش تهدید پیش قدم شوند. او پیشتر هم گفته بود که طالبان عملا قادر به اداره و کنترل افغانستان نیست و به دلیل سیاست‌های سختگیرانه خود در انزوای جهانی قرار گرفته است. با این همه طالبان همواره فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده و اطمینان دادند که از خاک این کشور تهدید علیه سایر کشورها وجود ندارد. وزارت امور خارجه پاکستان سخنان اخیر وزیر دفاع هند درباره ایالت سند را خیالی، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز خواند و تاکید کرد که چنین ادعاهایی امنیت و صلح منطقه‌ای را به خطر می‌اندازند. راجناث سینگ وزیر دفاع هند اخیراً در یک گردهمایی سیاسی گفته است که ایالت سند بخشی از هند بوده و ممکن است دوباره به این کشور بازگردد. وی مدعی شده بود که مرزها ثابت نیستند و بسیاری از هندوهای سندی جدایی سند در سال 1947 را هرگز نپذیرفتند. در پاسخ به این اظهارات وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد دهلی نو باید به جای طرح چنین ادعاهای تاریخی برای حل واقعی مناقشه کشمیر مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و خواست مردم کشمیر گام‌های عملی بردارد. در این بیانیه از دولت هند خواسته شده است از بکارگیری ادبیات تهدیدآمیز دست بردارد و به جای طرح ادعاهای گذشته و مشکلات داخلی خود از جمله وضعیت حقوق بشر اقلیت‌های مذهبی توجه کند. با باور تحلیلگران طرح موضوعات ایالت سند از سوی دهلی نو نه تنها حساسیت‌های تاریخی را زنده می‌کند بلکه می‌تواند بر روند مذاکرات امنیتی و اقتصادی منطقه هم سایه بیفکند. در شرایطی که دو کشور همچنان بر سر مسئله کشمیر اختلافات جدی دارند، هر گونه ادعای تازه درباره مسئله افزایش می‌دهد. 81 زندانی افغانستانی محکوم به حبس در ایران امروز در دومین مرحله انتقال زندانیان به افغانستان استرداد شدند. سفارت طالبان در تهران امروز دوشنبه اعلام کرد در دومین مرحله انتقال زندانیان در یک هفته اخیر 81 زندانی افغانستانی از ایران به افغانستان منتقل شدند. این زندانیان که به اتهامات مختلف در ایران محکوم به حبس بودند پس از طی مراحل اداری و قضایی لازم به طور رسمی به هیئت طالبان تحویل داده شدند. بر اساس اعلام سفارت طالبان با احتساب انتقال 211 زندانی افغانستانی در روز شنبه تا کنون در مجموع 292 زندانی از شهرهای مختلف ایران به افغانستان بازگردانده شدند. این زندانیان افغانستانی عمدتاً در زندانهای ولایت خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی نگهداری می شدند. این روند در چارچوب اجرای موافقتنامه انتقال محکومین و در هماهنگی با وزارت عدلیه جمهوری اسلامی ایران و کمیته انتقال زندانیان این کشور انجام شده است. تیم ملی وزنه‌برداری افغانستان امروز برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی جام فجر راهی تهران شد. تیم ملی وزنه‌برداری افغانستان شامل 3 ورزشکار و 1 مربی است که در رده‌های وزنی مختلف در این مسابقات شرکت می‌کنند. فدراسیون ملی وزنه‌برداری اعلام کرد که اعضای تیم ملی پس از چند ماه تمرین فشرده اکنون آماده‌اند تا در برابر حریفان قدرتمند منطقه‌ای و جهانی با میدان بروند. رقابت‌های وزنه‌برداری جام فجر که از مهم معتبرترین مسابقات این رشته ورزشی است از 5 قوس به میزبانی تهران آغاز می‌شود. سازمان حقوق بشری بتسلیم در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بدون هیچ مانعی در کرانه باختری نسل‌کشی می‌کند. این سازمان حقوق بشری اسرائیلی در این گزارش افزود شهرک نشین‌های صهیونیست در کرانه باختری روزانه به فلسطینی‌ها حمله می‌کنند بدون اینکه مجازات شوند. این گزارش از کشته شدن 1003 فلسطینی از اکتبر 2023 خبر داد و تصریح کرده است که برغم وجود اسناد قاطع، نهادهای اسرائیلی هیچ یک از این دوسیه‌ها را پیگیری نمی‌کنند. بنابراین گزارش اردوی صهیونیستی از اکتبر 2023 در کرانه باختری سیاست تیراندازی بدون محدودیت و بی هدف را به صورت هدفمند در پیش گرفته است. در پایان این گزارش آمده است که ارتش هزاران شهرک نشین صهیونیست را در این منطقه مسلح کرده است. دفتر ملی فلسطین برای دفاع از سرزمین و مقاومت در برابر شهرک سازی صهیونیست ها پیشتر درباره تشدید تحولات امنیتی و خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری هشدار داد. این گزارش در حالی منتشر شده است که خشونت شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در کرانه باختری بیش از پیش تشدید شده است و پنجشنبه گذشته هم تعدادی از شهرک نشینان با ورود به یک منطقه فلسطینی در نزدیکی الخلیل ساکنان آن را ضرب و شتم و یکی از فلسطینیان را به شدت مجروح کردند. همچنین مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره تأثیرات این حملات بر تلاش‌های مربوط به تثبیت آتش‌بس در باریکه غزه ابراز نگرانی کرده است و کشورهای اتحادیه اروپا هم ضمن محکوم کردن این حملات خواستار توقف فوری آن شدند. سخنگوی جنبش حماس گفت حضور هیئت این جنبش در قاهره بیانگر جدیت آن در همکاری با میانجیگران برای انتقال به مرحله دوم توافق آتش بس است. حازم قاسم اظهار کرد اشغالگران روزانه به کارزار خود برای از بین بردن خط زرد در داخل باریکه غزه ادامه می‌دهند. و یفسود ماموریت نیروهای بین المللی باید شامل جداسازی مردم بیدفاع ما از ارتش اشغالگر باشد که به تجاوزات خود ادامه می دهد. حازم قاسم تصریح کرد نقص های مداوم اسرائیل می تواند توافق آتش بس را تضعیف کند و این نکته ایست که حماس برای میانجیگران در مذاکرات قاهره روشن کرد. سخنگوی حماس عنوان داشت مسیرهای مرحله دوم پیچیده است و ما آنچه را که از ما خواسته شده بود انجام داده ایم در حالی که اقدامات متجاوزانه اسرائیل ادامه دارد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. عزیزی، بندر چابهار دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی را تضمین می‌کند. دورانی، طالبان توان مهار گروه های تروریستی را ندارد. جرقه یک مناقشه جدید بین هند و پاکستان، دهلی پس از کشمیر روی سند دست گذاشت. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. شنوندگان گرامی، همان گونه که در خبرها شنیدید، چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه روز یکشنبه در کابل پایان یافت. در این نمایشگاه که با استقبال گسترده شهروندان افغانستان روبرو شد، تاجران ایرانی با 100 غرفه بزرگترین هیئت خارجی نمایشگاه بودند و قراردادهای را نیز با طرفهای افغانستانی به امضا رساندند. در همین حال سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از تجارت 1.6 میلیارد دلاری با افغانستان در 6 ماه گذشته خبر داد و گفت این میزان از حجم مبادلات با تمام کشورهای اروپایی بیشتر است. درباره روابط تجاری ایران و افغانستان و راه‌های گسترش بیشتر آن، همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. علیرضا بکدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، در دیدار با دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان، گفته که رابط اقتصادی میان کابل و تهران در حال گسترش است. بر اساس خبرنامه وزارت اقتصاد، آقای بکدلی در این دیدار اعلام کرده که شرکت‌های ایرانی با سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی، ترانسپورت و تجارت در افغانستان تمایل دارند. در همین حال، وزیر خارجه ایران در مصاحبه گفته که سطح کنونی تجارت میان ایران و افغانستان از مجموع تجارت ایران با کشورهای اروپایی بیشتر است. در این باره بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی. سلام بر شما، وقتتان بخیر. در اول به نظر شما چه دلایلی باعث گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران شده است؟
سلام، حضور مبارک شما و تمام شنوندگانتان در سراسر دنیا. مشکلات مرزی که بین پاکستان و افغانستان در مرز تورخم و مرز سپین بولدک پیش آمد و سالان متمادی مشکلاتی را که افغانستان با پاکستان داشت، این مسئله باعث شد که راه‌های بدیل و جستجوهای راه‌های دیگر و علاقمندی مردم از طریق بندر عباس و بنادر انزلی و بندر نکا، بنادر دیگه جمهوری اسلامی ایران، بند مرز بازرگان با ترکیه، این بنادر در حقیقت رشد کنه و علاقمندی مردم به این بنادر زیاد شوه و حجم صادرات هم افزایش پیدا بکنه. برخورد نیکی گمرکات جمهوری اسلامی ایران و مرزبانان، این مسائل همه عواملی هست که میتونه در خصوص افزایش تجارت بسیار زیاد نقش مهم داشته باشه. اما این که جناب آقای عراقچی وزیر محترم خارجه جمهوری اسلامی ایران فرمودند که حجم صادرات افغانستان بسیار زیاد است، اگر ما واقعیت و حقایق موضوع را بگم، یه از قدیم الایام بود حجم صادرات بین ایران و افغانستان حدود 2 میلیارد دلار بود و بسیار یک حجم عظیمی بود و سهولت های روادی، ویزه، رفت آمد ها از الان که در قبلا خیلی زیاد بود. ما امیدوار هستم که از این صحبت جناب وزیر محترم خارجه استقبال میکنیم و امید که توجه داشته باشد به خاطر تجار و تاجرای افغانستان و در خصوص ویزا و روادید و رفت آمد تاجرا کمک بکنن، ویزاهای طولانی مدت 1 ساله مثل سابق که بود برای تاجرای افغانستان داده شود، بسیار تجارت خوب و گسترش بین دو کشور به شگفایی های بهتری میرسد، چون ما مشکلات زیادی که با کشور همسایه خود پاکستان داریم میتونه که کلن رای بدیل باشه و پاکستان میدانین که یک شریک تجارتی بزرگی برای افغانستان از قدیم الایام بود، یک تجارت کهن افغانستان و پاکستان داشت. با او تجارت فعلا نالی و دلیل مشکلاتی که ایجاد شده همه به سمت بنادر ایران در حقیقت سوق داده میشه و امید که سهولت تا زیاد ایجاد بکنن و این فرموده وزیر خارجه باعث شود که در خصوص روادید ویزا رفت آمدها به مثل سابق یک سهولت ایجاد شود و او خاطری میتونه به شکل حقیقی و اساسی تجارت گسترش بده. حجم تجارت از قدیم الایام با ایران خوب بود و فعلا هم در حالت توسعه است و مسئله بسیار خوب و ارزشمند است.
بله، همینطوری که شما یادآور شدید، تاجران افغان برای صادرات کالاهای تجارتیشان نیاز به مسیرهای ترانزیتی امن دارند. در شرایطی که راه‌های تجارتی با پاکستان بند است، به دیدگاه شما مسیرهای ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران برای صادرات کالاهای افغانی چگونه است؟ چقدر میتونن این مسیرها سودمند واقع شود؟
عرض کنم که مسئله راه‌های ترانزیتی بخصوص بندر عباس به دلیل زیرساخت‌های بسیار مفید، زیرساخت‌های خوب و زیرساخت‌های عالی که داره، میتونه به خاطر ترانزیت برای افغانستان بسیار یک زمینه خوبی باشه، از قدیم الایام بوده و فعلا هم میتونه باشه. به او خاطر این مسئله است که برای افغانستان ثابت است، خود مرز چیز بندر عباس، بندر بازرگان، و میتونه ما از طریق بندر عباس و مسقط به عمان کالاها خود صادر بکنیم، بندر بازرگان به ترکیه صادر کنیم، بندر انزلی که به آذربایجان میتونیم صادرات داشته باشیم. به خاطر زمینای خیلی خوبی به جمهوری اسلامی ایران موجود است و ما میتونیم که از این زمینه‌ها در خصوص ترانزیت استفاده بینه و استفاده خیلی خوبی بکنیم. یک کار اساسی و کار خوبی است و مسئله و برای افغانستان هم آشناست، کاملا این مسئله آشناست. افغانستان هم تاجرایش علاقمندی ها و زیادی دارن به بنادر ایران.
بله، از طرفی هم سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در افغانستان هست که گفته شده شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاری در بخش های انرژی و ترانسپورت در افغانستان علاقمندی نشان دادن. به دیدگاه شما در این زمینه ها چه فرصت هایی برای سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان وجود دارد؟
تاجرای محترم جمهوری اسلامی ایران، بهترین زمینه سرمایه گذاری برای افغانستان زمینه انرژی است. زمینه انرژی میتونه یک زمینه بسیار خوب و یک بستر مناسب برای سرمایه گذاری به شرکت های ایرانی باشه و این مسئله در دراز مدت میتونه که بسیار زیاد در خصوصا در بخش انرژی آفتابی و در خصوص انرژی بادی و در خصوص انرژی آبی که افغانستان منابع سرشار آبی داره، شرکت های ایرانی میتونه پروژه خوبی را در افغانستان داشته باشد. این دو موضوع جداگانه است، یکی سرمایه گذاری است که از خارج سرمایه میارن یا سرمایه گذاری میکنن که متاسفانه در طول سالان متمادی شرکت های خارجی و بخصوص کشور همسایه برادر جمهوری اسلامی ایران کدام سرمایه بزرگی سرمایه گذاری ها نداشتن و همیشه پروژه برداشتن. فعلا هم اگر یا بخواهد در پروژه ها معادن و پروژه های خصوصا انرژی اگر در مناقصات شرکت بکنن و در مناقصات پروژه ها را برنده شوند و بیان پروژه ها را بگیرن در مناقصات، کار خوبی است. اما ما مشوره میست که یا به شکل کنسرسیوم هماهنگی بکنن در خصوص انرژی، در خصوص انرژی آبی، بادی و سرمایه گذاری ها انجام بتن و این سرمایه گذاری هاشان دوباره میتونن به شکل بیوتی یا بیو یا به شکل مختلف بفروشن، متولی شرکت برشنا وزارت آب و برق باشه یا به سیستم ترانسمیشن سرمایه گذاری که میکنن وصل میکنن و خود وزارت آب و برق پول ازاره میتواند طرف معامله از وزارت آب و برق میشه. بسیار یک سرمایه گذاری خوبی است. اما البته بحث‌های معادن هم است، بحث‌های راهسازی سه میتونه سرمایه گذاری داشتن. در این بخش هایی است که به دلیل نزدیکی را هم فرهنگ بودن، برادری و دوستی و محبتی که بین دو کشور است، این میتونه که بسیار به شکل احساسی گسترش پیدا بکنه و همین خود توسعه تجارت در منطقه بسیار ارزشمند است. ما باید تجارت منطقوی را گسترش بدیم، دوستی ها، برادری ها.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در ایام فاطمیه شهر هرات بار دیگر شاهد برگزاری مراسم گسترده عزاداری بود، مراسمی که هزاران تن از شهروندان، خانواده‌ها، علما و جوانان در آن حضور یافتند و با برپایی محافل سوگواری یاد و جایگاه معنوی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را گرامی داشتند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
در ایام فاطمیه شهر هرات بار دیگر شاهد برگزاری مراسم‌های گسترده عزاداری بود. مراسم‌هایی که هزاران تن از شهروندان، خانواده‌ها، علما و جوانان در آن حضور یافتند و با برپایی محافل سوگواری یاد و جایگاه معنوی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را گرامی داشتند. فضای شهر در این روزها حال و هوای متفاوتی داشت. از تکایا و حسینیه‌ها گرفته تا مساجد و محلات قدیمی، همه آکنده از نوای مرثیه، ذکر فضائل و روایت‌های آموزنده از سیره و زندگانی بانوی بزرگ اسلام بود. شهروندان هرات در سخنان خود پیروی از ائمه اطهار علیهم السلام به ویژه بانوان از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را یکی از مهمترین ارزش‌های دینی می‌دانند. آنان می‌گویند شخصیت حضرت زهرا سرشار از سجایای اخلاقی، صبر، شجاعت، فروتنی و سبک زندگی آموزنده است که هر بخش از آن برای زنان و مردان مسلمان درس بزرگ تربیتی و انسانی به شمار می رود.
جوری که ترنگ و رود پریده معلومه که وقت سفر رسیده.
بسیاری از شرکت کنندگان تاکید داشتند که زنده نگه داشتن مناسبت‌های مذهبی مانند ایام فاطمیه فرصتی است تا جامعه از نور هدایت اهل بیت علیهم السلام بهره مند شوند و نسل جوان با الگوهای حقیقی دین آشنا گردند.
یکی از محورهای بحث همین ایام فاطمیه است، ایام سوگواری گفت نبی مکرم اسلام حضرت زهرای مرضیه. باید همه مسلمین، همه مؤمنین دور هم جمع بشن و از این حامی بزرگوار تجرید کنند، چرا که او الگوی حیا و عفت و حجاب و الگوی مهربانی و عطوفت در داخل جامعه اسلامی است.
این گونه مراسم ها خب لازم هست به خاطر اینکه بانوان محترمه الگو بگیرن، الگویشان حضرت زهرا سلام الله علیها را قرار بدهند و دنیا برای فعلا وسابیس از هر سو به انسان حمله ور هست. لذا تا ما یک الگوی نداشته باشیم و بانوان گرامی الگوی نداشته باشند که نمیشه. مثلا بهترین الگو برای خانم ها حضرت زهرا سلام الله علیها هست.
در همین حال شماری از علما، روحانیون و کارشناسان دینی نیز در سخنرانی های خود این مراسم را شئون اسلامی دانسته و تاکید کردند که بزرگداشت ایام فاطمیه نه تنها یک عمل عبادی بلکه وظیفه فرهنگی و اجتماعی است. آنان با اشاره به مقام والای حضرت زهرا سلام الله علیها بر پیروی از سیره، روش، زندگی و اخلاق ایشان تاکید کردند و گفتند که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر به الگوگیری از این بانوی بزرگ اسلام نیاز دارد.
پیام حضرت زهرا دفاع از دین است. مسلم
اهل مسلم، مسلم برادر مسلم است. مسلمان با هم برادر. از غم تو پرپر یاسمن.
وکیل احمد اکبریان یکی از خادمان این مراسم حضور پررنگ خانواده ها به ویژه جوانان را نقطه قوت و امید بخش دانست. او با اشاره به نقش محافل مذهبی در تربیت دینی و اجتماعی مردم افزود در جلسات قرآنی، مراسم‌های عزاداری و سایر محافل علما راه درست زندگی کردن، اخلاق نیکو، صبر و استادگی را به مردم می‌آموزند.
و این مرسوم در بین تکیه خانه‌ها و مردمان مؤمن که دو دهر عزاداری می‌کنم برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مساجد، در تکیه خانه‌ها مراسم‌های با شکوهی و در ضمن چیزی که گفته میشه از مبلغین فقط امر بالمعروف و نهی از منکر، وحدت، اخوت، برادری، همگرایی، دوست.
او همچنان گفت مسئولیت خانواده ها و به خصوص جوانان است که چراغ این مجالس را روشن نگه دارند و مساجد، تکایا و حسینی ها را پر رونق بسازند.
روزه های خانگی که خانم ها دارند یام که هسته دیگه، اینا رسم رسومی از قدیم ها بوده و هسته و با هماهنگی خیلی درست و منظمه. بخش خانم ها و خانه ها که هستم آتون های هم از 8 تا صبح که شروع میشه، مثلا 1 ساعت تا 9 تا 10 هر برخانی ای مرسومه. و
ایام فاطمیه در هرات امسال نیز نشان داد که مردم این شهر همچنان به باورهای مذهبی خود پایبندند. حضوری که فراتر از یک مراسم، بازتاب پیوند عمیق آنان با فرهنگ دینی و احترام به جایگاه اهل بیت علیهم السلام است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
فروشگاه بزرگ ماشین‌آلات و لوازم الکترونیکی متعلق به تاجران ازبکستانی با حضور مقامات طالبان در شهر مزار شریف گشایش یافت. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
فروشگاه بزرگ ماشین‌آلات و لوازم الکترونیکی متعلق به تاجران ازبکستان با حضور مقام‌های امارت اسلامی در شهر مزار شریف گشایش یافت. اقدامی که از آن به عنوان گام تازه در تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان افغانستان و ازبکستان یاد می‌شود. مسئولان ازبکستانی می‌گویند هدف از ایجاد این فروشگاه حمایت از روند تامین امنیت سرتاسری در افغانستان و گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور است. آنان تاکید دارند که در این مرکز 25 نوع محصول الکترونیکی تولید ازبکستان برای فروش عرضه شده است.
افغانستان بزرگان جدا کتا بازار.
افغانستان به عنوان کشور همسایه و نزدیک ما همواره دوست و برادر ما بوده است. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم در افغانستان سرمایه گذاری کنیم و از نزدیک با مردم و نهادهای این کشور کار نماییم. حضور ما در اینجا نشان دهنده تعهد ما به گسترش همکاری های اقتصادی، تقویت روابط دوستانه و ایجاد فرصت های جدید برای هر دو کشور می باشد. اسدالله اسدی، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، افتتاح این فروشگاه را نتیجه تلاش های این اتاق عنوان کرده می گویند. رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری همواره در تلاش است ایجاد فرصت های تازه تجاری در کشور است تا تاجران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق شوند.
نتیجه دید و بازدیدهایی که اتاق تجارت برای تاجرها داشتن با کشور همسایه و اتاق تجارت شما میفرمایید که فرصت ایجاد میکنن برای تاجرها، دستاوردی از او زیاد است که امروز ما شما شاهد افتتاح برند به حساب مرکز برندهای الکترونیک و اکسپرس بکسان هستیم.
شمار از شهروندان که از این فروشگاه دیدن کردن، افتتاح چنین مراکز تجاری را به خاطر ایجاد فرصت‌های کاری، توسعه داد و ستود و تامین امنیت در کشور اقدام سودمند و امیدوار کننده عنوان می کنند.
ما خوشبین هستیم که همچین فروشگاه بزرگ در شهر مزار شریف افتتاح گردید. این نشان دهنده روابط دوستانه تجاری و اقتصادی مردم دوست ازبکستان و مردم افغانستان است.
ما بسیار خوش شدیم که تو کمپانیا در مزار شریف، در فاریاب، در کابل، در هر ولایت افغانستان اگر بیاید بسیار ما خوشحال هستیم.
در این فروشگاه بزرگ ازبکستان نزدیک به 25 شرکت فعالیت دارد و بیش از 500 نوع لوازم و تجهیزات الکترونیکی با کیفیت برای فروش عرضه شده است. افتتاح این مرکز تجاری بخش از روند روبرو شده همکاری های اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان به شمار می رود. روندی که در سالهای اخیر با افزایش رفت آمد عیدهای تجاری میان دو کشور تقویت شده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
یک نهاد خیریه در همکاری با ریاست شهدا و معلولین ولایت بغلان برای 400 خانواده نیازمند البسه و کالاهای زمستانی توزیع کرده است. سمیع خاوری از بغلان گزارش می‌دهد.
یک نهاد خیریه در همکاری با ریاست شهدا و معلولین ولایت بغلان برای 400 خانواده نیازمند البسه و کالاهای زمستانی توزیع کرده است. مسئولان محلی در ولایت بغلان میگویند همساله با نزدیک شدن فصل سرما آمار خانواده‌های فقیر و نادار در این ولایت افزایش می‌یابد که آنان در همکاری با برخی از مؤسسات تلاش می‌کنند تا به وضعیت بد زندگی آنان رسیدگی نمایند. قاری عبدالحکیم نافذ نماینده ریاست مگرسانی برای خانواده‌های نیازمند اکنون در همکاری با یک مؤسسه خیریه برای 400 خانواده که اغلب متعلق به بازماندگان شهدا میباشند البسه زمستانی توزیع کرده اند.
دغه مرستې تاسو ویني دغه د خیره مؤسسه خانه منګ ترغلی او دغه موسسه په همکاري باندې منګه په 300 کورنۍ باندې تقسیمو ځغه کورنۍ منګه له مختلفو او اکثر ولسوالو نه د بغلان راخستې دي او هغه ولسم دل ترغلی دي ان شاء الله دغه کوزور داش کبه منګه توزی کو.
در همین حال برخی از خانواده هایی که از این کمک ها مستفید شده ان زمن خرسندی از تلاش های حکومت برای دستگیری از آنان میگویند وضعیت زندگیشان وخیم می باشد و نیاز به کمک های بیشتر دارند.
من ور دیر خو کسی دا کومک غره زما دا ضرورت ورته لرو بیا ماینده لای ور کسی دا بیا کومک راسته ور کی مخشاله است اوس بدیم خوشاله است چې موږ سره کومک را لګاله دا
عظیم الله یکی دیگر از کسانی که کومک دریافت کرده است میگوید حکومت و نهادهای خیریه باید در فصل سرما بیشتر برای آنان توجه نماید. او میافزاید زمینه کار برایشان فراهم نشده و نیاز به همکاری بیشتر دارند.
بسیار خوشحال هستیم، بسیار زیاد برامون کومک ها زیادتر رسیده، خوشحال هستیم. بعدم دیگه خدا کنه دیگه کمک ها زیادت تر بیا، ما یک آدم های غریب عقی مانده.
این کمک ها در حالی برای 400 خانواده در بغلان توزیع شده است که به گفته باشندگان این ولایت آمار خانواده های نیازمند هر روز در حال افزایش است و نیاز به توجه بیشتر دارد. موردی که حکومت وعده داده است در همکاری با نهادهای خیریه به مشکلات آنان رسیدگی می نماید. پیش از این نیز حکومت محلی و برخی از تاجران برای شمار از بازماندگان خانواده شهدا در این ولایت همچنان کمک توزیع نموده بود. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
اینجا رادیو دری است.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
مولانا اشاره میکنه که خداوند به موسی گفت که ما را با دهانی دعا کن که از آن که نکردی زان گناه. گفت موسی من ندارم آن دهان. گفت ما را از دهان غیر خوان. یعنی چی از دهان غیر خوان؟ یعنی مثلا به شما بگم دعا بکنی؟ نه، معنیش این که تو یه کاری بکن که همه دعات کنن. یعنی وجود طوری باشه که هر کس که تو رو دید دعای خیر دربارت بکنه. این معنیش اینه که ما رو از دهان غیر بخوان. بنابراین بسم الله ما، صلوات ما، سلام ما، همه اینها یک عینیت خارجی باید پیدا کنه. سعدی رفته بوده با بعضی از دوستانش یه جایی مهمونی، بعد یه آقایی هی سلام میکرده و هی درود میفرستده و هی تعارف میکرده و قربان شما عرض ارادت کردم کفشتون رو کنم، ولی یه چیزی نمیورد اینا بخورن، چیزی نمیورد اینا بخورن. اینها یه قدری شجاعتر بود، گفتش که قربان اگر، گفتش که مرا بوسه، گفتا به تصحیف ده که درویش را توشه از بوسه به، گفتش که بوسه اگر به ما میخوای بدی اینو تصحیفش کن. تصحیف اینه که یک کلمه رو نقطه هاشو عوض بکنم، بوسه با توشه یکی دیگه، فقط چند تا نقطه هاش این بالا داره و پایین داره شین داره، این میگن تصحیف. مرا بوسه گفتا به تصحیف ده که درویش را توشه از بوسه به. بیایم یه خورده از کلمات خارج بشیم و هر کاری خواستیم بکنیم، اگر خواستیم سلام بکنیم، درود بگیم، بسم الله بگیم، صلواتی بفرستیم، تمام اینها ظهور خارجی پیدا بکنه، تبدیل بشه به یک کاری. اگر ما شهرمون رو پاک و پاکیزه کنیم، یعنی درود بر محمد آل، چرا؟ برای اینکه اونا مظهر پاکی هستن. اگر ما باطنمون رو پاک بکنیم از دل و کینه و حسد، یعنی درود بر او، اوست که ما رو به این راه هدایت کرد. بنابراین درود بر حوا، که ما هم چطور باید بگیم درود بر حوا؟ با عشق، با این که حوا رو خاطرش رو عزیز بداریم. و من نمیخوام امروز راجع به مقام حوا که بارسترین ظهورش و نقطه اوج درخششش در وجود مقدس دخت گرامی پیامبر اکرم هست و کوثر اوست و هدیه است که خداوند بشریت داده، به خود او هم هدیه داده، یعنی خانم ها هم هدیه هستن به خودشون، هم هدیه هستن به آقای. فکر نکنید که خودشون وسیلن فقط، نه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی خمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
زن در ادبیات ما رمز چهار چیزه که گاهی موجب آزردگی خانم ها شده، چون این سمبول ها رو نمیدونن، فکر میکنن اگر یه جایی از یه زنی انتقادی کردن یا زن رو به یه اوصافی قلمداد کردن، این معنیش اینه که زن رو مورد بی‌لطفی قرار دادند و از صحنه خارجش کردن. در ادبیات زن رمز چهار چیزه، یکی که انزل درجاته نفس اماره است، همونی که عاشق زیب و زیبر دنیاست و انسانها رو امر میکنه به این که تو به هر قیمتی شده، از هر راهی که شده، حرام و حلال، تو اون چیزی که من میخوام به دست بیار. این رمزش، چون خانم ها یک علاقه ای دارن به زیب و زیور و زخارف دنیوی عموما، اونم به خاطر ذوقشون هست، این مرتبه که مرتبه نازله هست، اینو بهش میگن مرتبه نفس اماره، که در حقیقت بد نیست، منتها چون سطحش پایینه بد نیست که آدم زیب و زیور بخواد، بد نیست که طالب چیزهای مطلوب باشه از هر نوعی، ولی چون محروم میکنه ما رو این نفس اماره از نفوس عالی تر، از این جهت گفتم خوب نیست. وگرنه شما اگه یه دروغ هم بگین برای چی میگین؟ برای اینکه میخواین 1000 تومان بگیرین دیگه. 1000 تومان بده مگین؟ 100,000 تومان هم بد نیست که میخواین بگیرین، ولی به شرط اینکه 100 میلیارد تومان داری میفروشی که اینو میگیری، اون گوهر انسانیت و شرافت رو داری میدی، وقت ضرر میکنی. از این جهت میگن خوب نیست. وگرنه اگر انسان واقعا سود خودش رو طالب باشه، بسیار خوبه. نفس اماره تو داستان کنیزک در مثنوی میبینید، اون پادشاهی که گرفتار اون کنیز میشه، عشق اون کنیز میشه، در حقیقت اون کنیز نفس اماره است. نفس اماره هم عاشق پادشاه نیست، عاشق یه زرگر. یه زرگر یعنی چی؟ یعنی دنیا، یعنی زیب و زیور دنیا. پس این یه رمزه که اگر میبینید گاهی بی‌لطفی هایی میشه، نفس از کدبانوی من کد خدا و شوی او، میگه که نفس، منظورم از کدبانو اون نفس منه، و اگر اون نفس من خطایی بکنه، من در مقابل اون نیستم. این یه رمزه که زیاد خاطر شما رو پریشان نکنه که چرا در ادبیات گاهی خانوم ها مورد انتقاد قرار گرفتن. یه رمز دیگه داره که زن رمز اون وجه شرقی وجود ماست. ما یه وجه غربی داره وجودمون، شرق و غرب، یک وجه باطنی و اشراقی داره، یک وجه غربی و دنیوی داره. اون وجه اشراقیش زنه. به همجرد اینتویشن یعنی الهام، یعنی اونی که ناگهان برق میزنه و یه چیزی رو میفهمه بدون استدلال و بدون مقدمات و اینها. این ویژگی از خصوصیات خانم هاست. اینتویشن میگن بیشتر با اینتویشن حرکت میکنن خانم ها تا با ریزن. البته به این معنی نیست که از ریزن بهره ندارن، بهره کامل دارن، خیلی هم خوب میتونن استدلال بکنن. و من اینقدر بانوان خوش فکر و خوش استدلال و اینها دیدم که در عالم خیلی بسیارن، هم در تاریخ بوده، هم در ایران خودمون، هم در خارج. اما گرایش دارن به این که از یک اشراقات باطنی برخوردار بشن. پس اون وجه اشراقی وجود ما، اونی که به هنر میل میکنه، اونی که به عشق میل میکنه، اونی که به زیبایی میل میکنه، اون زنه. چون اینا هیچ کدامشون وجه دنیوی و وجه ظلمانی ندارن، تمام نورانی هستن. اونی که به دین میل میکنه، دین اصلا یه گوهر زنانه است. به همجهت هم از مادر به بچه منتقل میشه. دین رو زن بهتر حس میکنه. چرا؟ برای اینکه با اینتویشن و با وحی نزدیکتره. همینطور که مردانی بودن که انبیا و اولیا که بهشون وحی یا الهام میشده، زنان بسیاری هم بودن که بهشون وحی میشده و الهام میشده. و اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم به مادر موسی، حضرت مریم. و این وجه وجود ما همینه که در ادبیات تبدیل شده به شهرزاد قصه گو، تبدیل شده به نصیحت های خوب. بهترین نصیحت ها بر زبان خانم ها جاری شده. خیلی نکته های لطیف در ادبیات هست که اینا رو صاف آوردن گذاشتن در دهان یک زنی و مناسبم هست که اون این حرف رو بزنه. مثلا رحم رو شکسپیر آورده در دهان پورشیا گذاشته و گفته که تو رجب رحم صحبت بکن. چرا؟ برای اینکه تناسب داره.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان، از تو نشان ما. یا الله یا الله، بر درت سجود ما. یا الله یا الله یا الله، از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان، از تو نشان ما. یا الله یا الله، ای فروغ قلب ما. یا الله یا الله یا الله، موسیقی
صفاز دنیا ایان که آفریدی از خاک تیر ما را بین جلوه‌ای هستی از چرخ تا سریان با ذات توست قایم با نام توست پیدا از تو وجود ما از تو روان ما ای خالق جهان از تو نشان ما یا الله یا الله ای فراغ قلب ما یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله بر درت سجود ما
قلب ما